گزافه ها و دروغ هایی میگویند که آن وقت اون انسان ساده‌ای که محروم از همه چیز هست و آقایون بهش گفتن حق تو رو آمریکا خورده، در حالی که یک ریال طلب ندارن از آمریکا و اون بخشی که باقی مونده چون به موجب قرارداد الجزیره تسویه حساب کردن و اون قسمتی که مونده فقط مربوط به سلاح‌هاست، طوری به مردم جلوه میدن که آمریکا 20 میلیارد 30 میلیارد پول تو رو خورده و اگه فردا ما شکستش بدیم این پولو میگیریم میدیم به تو. در هر عرصه‌ای این دروغ‌ها گفته میشه و هیچ کس نیست از اینا بپرسه. شما در جاهایی که حق مسلمتونه، جنگ با عراق شما یک ریال نگرفتید، آقای رفسنجانی میگفت 1000 میلیارد خسارت ماست. این دروغ‌ها رو هر روز گفتن، نتیجه‌ش این میشه که آقای احمدی نژاد میرود اسباب خفت ایرانیانی میشود که بالاتر از بینیشون هم میبینن، ولی میاد برای اون مردم همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت 15% حالا 10% هم فریب میخورن، 25% برای نظام مکسیموم 20% 25% کافیست، او همینقدر میخواد، بیشتر هم نمیخواد، برای اینکه نظامیست که خود میداند خود رو بر اکثریت تحمیل کرده، اشکالی هم نداره. منتها آقای احمدی نژاد این رو نمیدونه، خطیبانی به مراتب از او بلیغ‌تر به زبان عربی سخن می گفتن، از جمال عبدالناصر پیش از جمال عبدالناصر احمد شقیری گرفته. بیایید همینطوری جلو، حالا قذافی بلیغ نبود ولی همین شعارها رو قذافی هم می داد تا عمرالبشیر تا بقیهشون تا صدام و غیره. این شعارهای آقای احمدی نژاد رو 100 برابر تونترش رو عنوان کردن. نتیجهش برای ملت فلسطین چه بوده؟ 4 جنگی که اگر سادات نبود و جنگ اکتبر رو به اون شکل زیبا هدایت نمی کرد برای عرب ها جز خفت نبود. حالا آقایون اومدن میگن به علت جمهوری اسلامی و مقاومت حزب الله و حماس اسرائیل ضربات سنگینی تحمل کرده. چه ضربه ای قربانت کردم که مجموعه همه تلفات اسرائیل به اندازه تلفات یک شب حماس یا لبنان نیست. لبنان ویران شد، غزه ویران شد، آقایون دست میزنن که مقاومت برنده شد. این است که من میخوام بگویم فریب متاسفانه آقای چالنگی نتیجه چی میشه. یک جمله بگم تموم کنم. پرزیدنت اوباما فرموده بودن که این کاری که آقای احمدی نژاد کرد و این رفتار به سود مردم ایران نبود. بنده برعکس میخوام بگم بسیارم بود، چرا که این امید واهی که دولت جدید آمریکا بسته بود به این که با این آقایون بنشینن و گفتگو کنن، خوشبختانه خیلی سریع داره تبدیل به یأس میشه و دولت آمریکا متوجه میشود رژیمی که ستون خیمه ولایت فقیهش مرگ بر آمریکاست، به این زودی دست از این دکان پرسود از نظر خودشون نخواهد.
خب آقای نوری زاده از اونجایی که بخش بزرگی از زمینشون زیبا هست و زیبا پرستی هست، این هست که تعبیر جالبی دادن به طور زیبا، جنگی که به طور زیبا هدایت شد. به هر حال مطمئن هستم آقای نوری‌زاده مثل همه ما معتقد هستن که جنگ اساساً زیبا نیست و منظور اینه شاید با تعداد کمی کشته از هر دو طرف.
بله.
اگر اشتباه میکنم حتما توضیح بدید. شما در همین زمینه اتفاقا آقای نوزاده شرگردن خانم کلینتون ساعتی پیش مثل اینکه
بله.
صحبتایی کرد در همین زمینه.
بله من میخواستم یه نکترم بگم، یه چیزی سر دلم هست بگم واقعا آقای چالنگی، و اون است که تو ایران یه چیزی باب شده، میگن برخورد عزتمندانه در سیاست خارجی. برخورد عزتمندانه خلاصش یعنی اینکه شما فوش بدی، تون طرف بزنی، بد و بیراه بگی، این انگار برخورد عزتمندانه است. در حالی که برخورد عزتمندانه یعنی این که بتونی آب هیرمند از افغانا بگیری، شط العرب از عراق پس بگیری، قرارداد 75 سه جزیره را همین الان عربا دوباره آقای دبیرکل کنفرانس اسلامی بعد از همین حرفای آقای احمد نژاد دوباره گفت آقا اگر راست میگه احمد نژاد سه جزیره ما رو پس بدن.
یه چیز بوده خیلی چیزا رو دلتون مونده بود.
میخوام بگم برخورد عزتمندانه یا دریای خزر از روسا بگیرن، برخورد عزتمندانه به این نیست که آدم بد و بیراه بگه، خلاف عرف دیپلماتیک برخورد کنه با دنیا
بپره. برخورد عزتمندانه میشه مؤدب حرف زد، میشه درست حرف زد، اما قدرت امروزه از سلاح و موشک و اینام در نمیاد، قدرت از اقتصاد در میاد، از فرهنگ در میاد. میشه یک ملت رو جایگاهشو در دنیا برد بالا، اون وقت حقش هم ندارن که از همسایه هاش بخورن یا همه دنیا بخورن.
قبل از اینکه به اظهارات خانم کلینتون بپردازیم و سرنوشت آغاز مذاکرات آمریکا و ایران، آیا اشاره شد به قدرت و سپاه پاسداران؟ امروز سالگرد سپاه پاسداران.
بله. البته سالگرد
چطور می‌بینید شما به عنوان یکی از افرادی که در
تشکیلش نقش
داشتن؟ بله. الان امروز روز سپاه پاسداران چی هست؟ چه می‌کنه؟
اولا امروز من نمیدونم چطور دوی اردیبهشت مثلا شد سالگرد سپاه، شاید روزیست که اون اصلاحیه اساسنامهش به تصویب شورای انقلاب رسید، و یعنی سپاه 23 بهمن با حکمی که آقای خمینی با لاهوتی داد تشکیل شروع شد. برحال امروز میگن تأسیس سپاه، ولی سپاه امروز آقای چالنگی از اون اهداف روز اولش حسابی به انحراف افتاده، از یک ارتش مردمی که در زمان صلح هم به کار دفاع غیر نظامی کشور مصائب زلزله سیل و اینا بپرزه مثل گارد ملی امریکا، و اون فکری که بود روز اول کاملا فرق کرده، تبدیل شده به یک سازمان عجیب و غریبی که هم یک ارتش کلاسیک به اضافه دو نیروی اضافه، نیروی بسیج و نیروی قدس، هم یک حزب سیاسی تموم عیار و در همه شئون سیاسی کشور دخالت میکنه از جمله انتخابات و هم یه سازمان اقتصادی بزرگه مثل کارتل غول‌پیکر غربی که بیش از 800 شرکت سهام داره و بیش از 1500 پروژه کشور دست.
خب ببینین، خیلی این انتقاد دارن، وارد این بحث ما نمیخوایم بشیم، شما به عنوان یه شاهد تاریخی ما نگاه میکنیم در این برنامه. خیلی این انتقاد دارن که همچین تصوری چرا از سپاه باید میداشتیم، وقتی روز 23 بهمن به جای بیل و کلن که شما اشاره کردید همون روز اسلحه دست گرفت. یعنی از روز اول معلوم بود که سپاه به اون جایی که شما هدفتون بود و هم فکرای شما نخواهد رسید.
نه بیلو میفهمم. نه ببینید، برای اینکه فردای پیروزی انقلاب شما هم خاطرتون هست تمام پادگان ها رو مردم گرفته بودن، در سطح کشور اسلحه دست مردم بود. اولین و مبرمترین کار این بود که این اسلحه رو جمع کنی، امنیت رو به کشور برگردونه، برای اینکه اگر امنیت در کشور نباشه عمران و بیلو کلنگ هم به درد نمیخوره. برای اون کار جهاد سازندگی رو افتاد.
یعنی انقلاب میشه تعبیر کرد که امنیت رو به هم زد؟ این حرف
طبیعیه، وقتی که یه رژیم متلاشی شده، ارتشش، سازمان امنیتش داغون شده، باید ارگان هایی باشن بتونه امنیت کشور رو حفظ بکنن، کشوری که بیش از یک سال تا زمان پیروزیش در اعتصاب به سر برده بود و تمام نهادهای رژیم قبلی اونم انقلاب داغون شده بود. بنابراین خلأ قدرت پیدا میشه در کوتاه‌ترین فرصت. شما اگر اون کمیته های خودجوش انقلاب رو، البته اونو هیچ کی طراحی نکرد، در مساجد درست شد، ولی بعدم سپاه به وجود اومد، اولین و مبرمترین کار امنیت کشور بود، برای اینکه بشه هر کار دیگه ای رو کرد. و ایران خدای نکرده استعداد این داشت که مثل همین عراق بعد از رفتن صدام، با وجود که ارتش آمریکا اونجا بود، شما دیدید اینطور همدیگر رو تیکه و پاره کردن، بیش از 80-90 هزار نفر از همدیگه کشتن. بنابراین یک دولت نوپا وظیفه‌اش حفظ امنیت بود، ولی
چرا شهربانی رو تقویت نکردن؟
کردن دیگه، البته کار داشت، برای اینکه انقلاب هم ارتش و هم شهربانی رو داغون کرده بود، بازسازی دو نهادی که با انقلاب داغون شده بود زمان می‌برد و مدت هم طول کشید. البته انقلاب اشتباه هم کرد، پاره از افسران رو کش، پاره از جنرال ها رو، و طول کشید تا بازسازی بشه. ولی سپاه بعد کارهای دیگه هم میکرد، اما الان تبدیل شده به یک حزب پادگانی تمام عیار که در همه شؤون کشور دست داره و در واقع قدرت نظام جمهوری اسلامی از روحانیت تبدیل شده به یک پایگاه نظامی امنیتی.
سوالات، پرسش‌ها، موضوعات مختلفی هست در ارتباط با سپاه پاسداران که امیدواریم در برنامه‌های آینده بپردازیم. نظر و تفسیر آقای نوری‌زاده رو هم در این زمینه خواهیم شنید، البته پس از خلاصه مهمترین خبرها که از استودیوی خبر صدای آمریکا خواهیم دید و شنید.
عراق و سوریه در زمینه ترمیم و بازگشایی خط لوله نفت میان دو کشور به توافق رسیدند. رای دهندگان در آفریقای جنوبی امروز در انتخابات نمایندگان پارلمان کشور و مجلس قانونگذاری استانها شرکت کردند. ارتش اسرائیل با دفاع از خود میگوید در عملیات غزه قوانین بین‌المللی نقض نشد. رئیس سازمان اطلاعاتی مصر با مقام‌های بلندپایه اسرائیل گفتگو می‌کند. پرزیدنت اوباما ماه آینده با رؤسای جمهوری‌های افغانستان و پاکستان ملاقات و گفتگو می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید افرادی که به ترکیه پناهنده می‌شوند از سوی دولت آن کشور مورد حمایت لازم قرار نمی‌گیرند. 12 مظنون تروریست که اوایل ماه جاری در بریتانیا دستگیر شدند بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که کنفرانس ضد تروریسم سازمان ملل متحد را تحریم کردند خواست بیانیه کنفرانس در محکومیت عدم تحمل و نفرت از بیگانگان را امضا کنند. خالد مشعل رهبر حماس قرار است در پارلمان بریتانیا سخنرانی کند. وزارت امور خارجه بریتانیا با مشارکت مستقیم حماس در گفتگوهای صلح مخالفت کرده است.
از استودیو 47 صدای آمریکا در واشنگتن، آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای محسن سازگارا در استودیو با ما هستن، با من و شما عزیزان. آقای نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم در سالگرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به خصوص سوال دیگه هم البته داریم در مورد لغو پرواز مانور هوایی ایران که لغو شد به دلیل بدی آب و هوا.
بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، من اول در مورد اون هدایت زیبای جنگ که گفتم، طبیعتاً جنگ رو همه ما محکوم میکنیم، اما آن مرد بزرگ انور السادات میدانست که جنگی میکنه نه برای جنگ، نه برای کشتار، برای آزادسازی سرزمینش، و بنابراین هدایت کردن یک جنگ همان بود که او کرد به درستی و سینا رو پس گرفت، و عدم هدایت صحیح آن بود که ما کردیم و بعد از پیروزی درخشان در خرمشهر و باز پس گرفتن خرمشهر و اراضی اشغالیمون برای تسویه حساب داخلی جنگ رو ادامه دادیم یا دادن، و نتیجهش 500,000 کشته و معلول اضافه تر، ویران شدن ها و و و مسائل دیگر بود. منظورم اون هدایت
بله بله کاملا من برای باز کردن مفهوم بود، وگرنه خب طبیعتاً بله، و همین دلیلم آقای سعادت به عنوان قهرمان صلح هم شناخته شد زمانی که به اسرائیل رفت.
در رابطه با سپاه جناب چالنگی، خیلی جالب بود وقتی آقای لاهوتی سپاه رو در واقع فرمان تأسیسش رو گرفتن، من اولین مصاحبه‌ای که با ایشون شد انجام دادم، در روزنامه اطلاعات در همین دوره‌هاش هم هست، که رفتیم در ساختمان فرمانداری نظامی و من فقط در تعجب بودم چه جوری قرار یه سپاهی درست بشه آقای لاهوتی رئیسش باشه. و بعد البته عباس زمانی ابوشریف آمد، که حالا خدمتتون بگم ابوشریف الان در مسجدی در کراچی در اوج فقر و فلاکت زندگی می‌کنه و خب جانش هم در خطره، چون آقایون نمیخوان هرگز پاش به ایران برسه. این سرنوشت سپاهه. اون بنیانگذاران رو شما نگاه کنید، سردار بروجردی ها، کسانی که واقعا با جان و دل، سردار باکری، باقری ها، اینا همه رفتن و سپاه شد تیول کسانی که عزیز جعفری و غیره که امروز میبینیم. بدنه سپاه سالمه، یعنی واقعا مجموعه جوانانی هستن که اونایشون هم که به سن ما رسیدن یا جوانترن، اونا هم با عشق رفتن تو جبهه ها، از وطنشون دفاع کردن و جان دادن. مجروحای 70% و 50% هستن، و اونایشون هم که الان سر پا هستن، کار دارن میکنن، یه عده زیادشون دلچرکین و آزردن از این فساد، از این دزدی ها و دارن میبینن کسانی که تو شهرک شهید معلاتی میرن، میبینن خیلی از این برادران سپاه که حتی درجه سرتیپ دویی و سرتیپی دارن شبا تاکسی کار میکنن. بنابراین این نیست که همه سپاه فاسد باشه، یه قشری اون رو هستن که آلوده قدرتن و همینا هستن که به هر حال روز جمعه جلسه کرده بودن که آقای احمدی نژاد رو باید به فرمان رهبر دوباره بر کرسی ریاست بنشانیم. اما بدنه سپاه همونطور که در دوم خرداد نگفت به دستورالعملی که آمده بود و با آقای خاتمی رأی داد، اونا هم جایی میرن که مردم نظر داشته باشن. بنابراین من معتقدم امروز سپاه از دو قشر تشکیل شده، قشری که سود برده و تمام فکر و ذکرش این است که چجوری قاچاق سیگار بکنن و شرکت بگیرن و قرارداد ببندن، و اون مجموعه‌ای که عاشقانه ایران رو دوست دارن، هرگز اسلحه‌شون رو به روی مردم بالا نخواهند برد و در کنار ارتش مثل ارتشی‌ها حافظ جان و مال، ناموس و حدود و ثغور این کشور هستند. بنابراین به این شکل. اما درباره ماجرای لغو پرواز 140 هواپیمای جنگنده که به یاد بود روزی که ارتش زخم خورده ایران و نیروی هوایی که شماری از بهترین فرزندانش رو آقایون اعدام کردن در ارتباط با ماجرای نوجه، و خدا پدر آقای بنی صدر رو بیامرزه که حداقل یه عده‌شون رو نجات داد از زندان، اینها رفتن روی بغداد 140 هواپیما همزمان. عراقی ها که گمان میکردن دیگه چیزی از نیروی هوایی ایران نمانده، واقعا در وحشت شدن. بسیار حرکت مهمی بود، قرار بود 29 اسفند این کار انجام بشه. روایات متعدد هست. روایتی میگوید روسها خبر داده بودن که اسرائیل قصد حمله در اون روز داره و اینا ناچار پرواز رو لغو کردن و هواپیماها در پایگاهاشون نشسته بودن، آماده بودن برای مقابله با هر نوع حمله هوایی. بعضی ها میگوین صحبت از این بوده که مقر آقای خامنه‌ای بمباران بشه، بنابراین هواپیماهایی که قرار بود در این پرواز باشن در پایگاه یکم شکاری مهرآباد متمرکز بودن و مرتب دور تهران و دور اون منطقه گردش میکردن. حالا روایت مختلف هم شاید هم به علت اینه که این هواپیماها مستعمل شده. یک F4 الان 33-34 ساله داره پرواز میکنه، F14 32-33 ساله، F5 36 ساله، و اینا دیگه در هر ارتشی بودن کنار گذاشتن. و واقعا درود به غیرت و نبوغ مهندسان ایرانی و کارشناسان نیروی هوایی که چطور این هواپیماها رو صیانت میکنن بدون، چون در تحریم هستن، قطعات نمیتونن بیارن و هنوز هم به هر حال همان هواپیماهایی که میگفتن شاه خریده و آقای خمینی محکومش میکردن، همون هاست که هنوز آسمان ایران رو صیانت و حراست میکنن.
آقای سازگار، در یک همچین که اوضاع احوالی، برگردیم به صحبتهایی که خانم کلینتون
امروز کرد
در ارتباط با واشنگتن، تهران، و دیروز هم آقای اوباما صحبت هایی کرده بود، اشاره به این که تمام انتخاب ها روی میز همچنان هست اگر مذاکرات، یا اشاره دوری کرد به این موضوع.
بله، والا ببینید، ایران امروز بیانیه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت کشور داده در مورد شرکت در مذاکره 5+1، چون ایران دعوت کردن که آقای جلیلی بره در اونجا با نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت و آلمان 5+1 به اصطلاح صحبت کن. ایران امروز بیانیه‌ای که داده در واقع میشه گفت که یه مقدار آب پاکی رو پیشا پیش ریخته رو دست 5+1، چرا که تصریح کرده که قرارداد NPT رو میپذیره، که خب ایران اون به اصطلاح کنوانسیون رو امضا کرده جز بشه، اما ذکر نکرده که الحاقیه NPT رو که خواست دنیا از ایران نیست که برای اعتماد سازی لاقل این الحاقیه رو بعد امضا بکنه. اون الحاقیه آژانس بین‌المللی انرژی رو مجاز میکنه هر لحظه بخواد بازرساش برن ایران، سرزده برن، همه جا رو بازدید کنن، گزارش بگیرن، و ایران در واقع گفته که اون امضا نمیکنه. البته صریحا نگفته امضا نمیکنه.